اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 11 ماه مارچ سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دانا راه را باکر، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید هر گونه سازش با گروه طالبان یک گام به سوی مسیر نادرست میباشد. آقای راه را باکر در مصاحبه با صدای آمریکا ابراز نگرانی کرده گفت که پالیسی و سیاست آمریکا در افغانستان به آزادی آن کشور منجر نمی شود. این قانونگذار جمهوری خواه طالبان را یک گروه مستبد و مذهبی متعصب خواند که به گفته وی کار آن گروه دهشت بوده و سر زنان را به خاطر نپوشیدن چادری و یا چادر می برند. این اظهارات آقای راه را باکر در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته پیشنهاد بی قید و شرط صلح را به طالبان افغان ارائه داشت که با استقبال برخی از مقامات آمریکایی مواجه شده است. گزارش ها حاکی از آن است که حدود 20 نفر از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن یا 8 مارچ در تهران به زندان منتقل شدند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
وبسایت کلمه که اخبار منتقدان جمهوری اسلامی را منتشر می کند، روز شنبه در گزارشی نوشت که در پی گرد همایی به مناسبت 8 مارچ مقابل وزارت کار در تهران بیش از 80 نفر از شرکت کنندگان بازداشت شدند. تجمع کنندگان به نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران و شرایط نامناسب اشتغال زنان از جمله دستمزد پایین‌تر در مقایسه با مردان اعتراض کرده بودند. بر اساس این گزارش بیشتر بازداشت شدگان بر اساس ضمانت آزاد شدند، اما گفته می شود که 14 زن و 5 مرد در بازداشت باقی ماندند. در بین بازداشت شدگان تعدادی از چهره های فعال دفاع از حقوق زنان و دست کم 3 روزنامه‌نگار نیز حضور دارند.
فرانسه و هند روز شنبه چندین توافق را در سکتورهای انرژی هسته‌ای، دفاعی، تجارت و همکاری‌های فضایی امضا کردند که ارزش مجموعی آن به 16 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور در دهلی جدید تعهد کردند که یک جا با همکار کنند تا آزادی تردد در بحر هند نیز یقینی گردد. آقای مودی گفت که همکاری در منطقه بحر هند برای هر دو کشور نهایت مهم و با اهمیت بوده است. آقای مکرون که مصروف یک سفر 4 روزه به هند می باشد، تاکید ورزید که دهلی جدید و پاریس باید متحدین کلیدی همدیگر باشند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ترکیه نیروهای ناتو را به خاطر حمایت نکردن نیروهای ترکی در عملیات نظامی روان علیه جنگجویان کردی سوری در سوریه تحت انتقاد قرار داد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در صحبت با خبرنگاران ناتو را به داشتن معیار دوگانه متهم کرد. آقای اردوغان گفت ترکیه عضو پیمان ناتو سربازان خود را در زمان ضرورت به مناطق جنگی فرستاده است، اما در عوض حمایت آن سازمان را به دست نیاورد. رئیس جمهور اردوغان از ناتو خواست تا به ترکیه بیایند و گفت که سرحدات آن کشور اکنون با تهدید مواجه می باشد. نیروهای ترکی از 20 جنوری به این سو عملیات نظامی را در افرین سوریه علیه نیروهای کرد سوری یا YPG که حمایت ایالات متحده را با خود دارند آغاز کرده است. نماینده های تجارتی ژاپن و اتحادیه اروپایی روز شنبه با نماینده های تجارتی ایالات متحده ملاقات کردند تا تلاش ورزند از جنگ تجارتی به خاطر وضع تعرفه های گمرکی جدید آمریکا روی آلومینیوم و فولاد توریدی جلوگیری کنند. اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است که هر دو جانب بروکسل و توکیو نگرانی های جدی درباره تعرفه های گمرکی ایالات متحده دارند. ژاپن و کشورهای اروپایی که بزرگترین شرکای تجارتی ایالات متحده به حساب می آیند، از واشنگتن خواستند از این تعرفه ها معاف کردند. از اظهارات جانب مذاکره کننده برمی آید که توافق میان سه جناح صورت نگرفته است. رئیس جمهور ترامپ ظهر روز شنبه گفت اگر آن کشورها تعرفه های سنگین و موانع را از کالاهای آمریکایی بردارند، واشنگتن نیز به عمل بالمثل دست خواهد زد. پیشنهاد رهبر کره شمالی برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تنش بین واشنگتن و پیونگ یانگ را بر سر برنامه اتمی و میزایل کره شمالی وارد مرحله جدید ساخته است. رئیس جمهور ترامپ قرار است با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که پیشتر در اوج تنش‌ها او را مرد کوچک راکتی نامیده بود ملاقات کند. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
توافق برای برگزاری این ملاقات را نخست مقام‌های کره جنوبی اعلان کردند که برخورد سختگیرانه آقای ترامپ در قبال کره شمالی را ستایش می‌کنند. چونگ یانگ وی رئیس هیئت گفتگو کننده کره جنوبی با کره شمالی در این مورد گفت که به دونالد ترامپ اطمینان دادم که رهبری او و سیاست فشار بیش از حد همراه با همبستگی جهانی ما را به این مقطع رسانده است. ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی ممکن است به حل دیپلماتیک تنش بین دو کشور که ناشی از برنامه اتمی پینگ یانگ است بیانجامد. سارا هکبی سندر سخنگوی قصر سفید نیز گفت که پینگ یانگ وعده غیر اتمی ساختن آن کشور را داده است و متحد شده است آزمایش های اتمی و میزایل را متوقف سازد و قبول کرده است مانورهای نظامی معمول بین آمریکا و متحدش کره جنوبی ادامه یابد.
نیروهای حکومت سوریه روز شنبه قادر شدند کنترل یک شاهراه را در شرق دمشق به دست گیرند که پس از این تردد شورشان مخالف اسد را در سه منطقه تحت کنترلشان دشوار می سازد. عبدالرحمن رامی رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه به اسوشیت پرس گفته است که نیروهای اسد با قطع کردن شاهراه عمده ارتباطی آنان اکنون غوطه را به سه بخش تقسیم کردند. با وجود آتش‌بس نافذه ملل متحد برای فراهم آوری کمک‌های بشری به غوطه شرقی، درگیری شدید میان نیروهای اسد و شورشیان مستقر در آن منطقه ادامه دارد. پلیس گارد ساحلی لیبیا و یک کشتی خیریه بین‌المللی روز شنبه بیش از 200 مهاجر سوار بر قایق‌ها را که قاچاقبران تلاش داشتند با استفاده از آب‌های آرام بحر به ایتالیا ببرند، برگشت دادند. مقامات گارد ساحلی لیبیا گفتند که در یک قایقی که در آب واژگون شده بود 125 نفر سوار بودند و در قایق دومی 112 نفر نشسته بودند. بیش از نیمه از مهاجران سوار بر قایق نایجیریایی بودند، دو تن آنان فلسطینی و متباقی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند که می‌خواستند به اروپا بروند. و خبر آخرم این که مرد مسلحی که روز جمعه سه کارمند مرکز بازنشستگان و خودش را به ضربه گلوله کشت در افغانستان خدمت کرده بود و به خاطر خدمات نظامیش جایزه گرفته بود. یک سخنگوی اردوی آمریکا روز شنبه با بیان این مطلب گفت البرت چیونگ وانگ به خاطر اختلالات افسردگی پس از جنگ در مرکز بازنشستگان ایالت کالیفرنیا تحت تداوی قرار داشت. وانگ سه کارمند آن مرکز را گروگان گرفت و بعد به ضرب گلوله آنان را کشت و خودش هم را از بین برد. دلیل این رویداد تا هنوز روشن نشده و مقامات در کنفرانس خبری روز شنبه هیچ جزئیاتی در رابطه با انگیزه این گلوله باری ارائه نکردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در ولایت نورستان فقط از 4 لیسه شاگردان دختر فارغ می شوند و 3 مکتب دیگر در حالت ارتقای قرار دارد. ریاست معارف ولایت نورستان می گوید که بیشتر دختران در آن ولایت تا صنف 9 درسشان را به پیش می برند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
نورستان یکی از ولایات دورافتاده در شرق افغانستان است که به علت دوری راه و چالش‌های امنیتی، کار و فعالیت زنان و توجه دولت و موسسات به زنان در آن ولایت خیلی کم رنگ می باشد. ریاست معارف نورستان می گوید که در این ولایت روند تعلیمی زنان خیلی کم رنگ بوده و با آزمون‌های روبرو می باشد. محمد امین حماد رئیس معارف نورستان با صدای آمریکا گفت که در ولایت نورستان تنها 4 لیسه دختران فعالیت دارد و 3 مکتب دیگر در حالت ارتقا به درجه لیسه هستند. رئیس معارف نورستان میگوید بیشتر دختران در این ولایت تا صنف 9 تحصیلشان را به پیش میبرند و بعدا از نعمت تعلیم محروم میمانند. و علت توقف تعلیم دختران در صنف 9 را کمبود تشکیل معلمین و ناسیه میخواند. رئیس معارف نورستان میگوید که جمعاً 1187 معلم در این ولایت فعالیت دارند که 35 تن آنان را معلمان زن تشکیل میدهند.
مکتب متوسطه ارتقایی فدفتر چیز لیسه داده نمیدونم. معلم نداریم. بای خواهد رفتر شاگردان دختران همه دو بخانه میمانم. مشکل کمبود تشکیل.
در همین حال شورای ولایتی نورستان عدم معلمین مسلکی و چالش‌های سنتی را باعث جذب اندک معلمین زن می‌خواند که منجر به جلوگیری تعلیم دختران بیشتر از صنف نهم شده است. انجینر سعید الله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان در مورد میگوید که از سالها با این طرف رهبری معارف نورستان برای جذب دختران به تحصیل و برداشتن موانع از این مسیر گامهای برداشته نشده است. وی میگوید مدت یک ماه قبل از این مشکلات حتی شخص رئیس جمهور را نیز آگاه ساختند و به حل آن امیدوارند.
نبود معلمین مسلکی و نبود پروگرام منظم برای طبقه اونا ولسوالی ها و مرکز سبب از این میشه که مردم از معارف فاصله بگیرند و یگانه علت و اساسی شمی است که در نورستان متاسفانه تا بالی بخاطر معارف کاری نشده که مردم به معارف اعتماد کنند، اعتبار کنند و به معارف رو بیارند.
وی میگوید که دولت مرکزی به خصوص وزارت معارف از سالها به این طرف به ولایت نورستان چندان توجهی مبذول ننموده و معارف نورستان نیز به علت مدیریت ضعیف قادر به دریافت حقوق دختران نورستانی نشده است. هرچند تلاش ورزیدیم تا نظر ریاست امور زنان نورستان و وزارت معارف افغانستان را نیز در رابطه با خود داشته باشیم، ولی با وصف تلاش‌های مکرر قادر به دریافت نظر این دو ارگان زیرب نشدیم. در ولایت نورستان به علت حاکمیت بیشتری محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی دختران به تعلیم و کار و فعالیت دسترسی ندارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مسئولان اداره ثبت و احوال نفوذ ولایت بلخ در شمال افغانستان گفتند که برای تغییر تذکره‌ها از سیستم قلمی به سیستم کامپیوتری با 102 تن از واجدین شرایط ضرورت دارند، اما 7000 تن از جوانان برای این پست‌ها ثبت نام کردند. میرویس بیژن از مزار شریف در این باره گزارش می‌دهد.
به اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که بیکاری در افغانستان به عنوان یک چالش عمده اجتماعی مبدل شده است. 7000 تن از جوانان در ولایت بلخ برای راهیابی به 102 پست دولتی در اداره ثبت احوال نفوذ آزمون شمولیت در این پست را سپری کردند. کاوه بشارت، یکی از جوانان اشتراک کننده در این آزمون از ولایت بلخ، از کمرنگ بودن حضور جوانان در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده. میگوید که این موضوع سبب فرار جوانان از کشور شده است.
بختانه این ستون در اداره دولتی خیلی کمرنگ دیده میشود. اداره دولتی اکثر بحثایشان که اعلان میشه خدر به داوود طلبی و به اعلان نمیمونند که جوانان خبرشان. به صورت نمونه امروز ثبت احوال نفوذ یک چند بحثی که داشتن، بیش از 7000 جوان امروز آمدن اینجا فرم پر کردن و امتحان دادن، اما آینده ایجا چی خواهد شد؟ کی امید است که کیها میبرن و کیها نمیبرن؟ شاید از بین 7000 جوان 100 جوان ما صاحب کار شوا، اما باقی مانده چی میشه؟ سرنوشت اونها چی میشن؟ روز روز بیکاری به اوج خود رسیده. ما از حکومت، از اداره های دولتی و ارگان های شخصی خواهش میکنیم که زمینه کار را به خاطر جوانان مساعد کنند تا جوانان باشند در امی افغانستان خدمت کنند، فرار نکنند و هم به مواد مخدر و گروه های مخالف نم
زهره ترابی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان، برای بست در اداره ثبت احوال نفوذ در بلخ بر شفافیت آزمون‌های رقابتی در پست‌های دولتی تاکید کرد و گفت که میزان واسطه پذیری برای جذب در پست‌های دولتی زیاد است.
در حالی که پست‌ها بسیار زیاد است و بعضی از وظایف هستند، اما نمیشه تمام جوانان نمیتونند او اشتراک کنند به خاطر هزینه که واسطه و رشوه بسیار زیاد است در افغانستان، و امیدوار هستم گپایی که اینا زدن به او عملی کنند و همه کسایی که براستی استعدادش دارند کامیاب شوند و در این پروژه را پیدا.
مسئولان ثبت احوال نفوذ در ولایت بلخ میگویند که برای 102 پست خالی در این اداره 7000 تن درخواست داده است که 300 تن از درخواست دهندگان تحصیلات به سطح ماستری دارند. محب الله قریشی، رئیس اداره ثبت احوال نفوذ در بلخ، به صدای آمریکا گفت:
ملی توزیع تذکره را شروع میکنیم که به اساس تذکره دست داشته و تذکره تابعیت من بعد پروسه انتخابات پیش خوب برده خواهد شد. با او اساس پلان عمومی است در سراسر مملکت به تعداد 10 میلیون توزیع تذکره برای شهروندان توزیع خواهد شد. به این اساس از اینکه ما قبلا تیمای سیاره در ولایت داشتیم، این بار بلخ هم تصمیم داره که تیمای سیاره ایجاد شده. به او اساس به تعداد 102 بس ولایت بلخ به رقابت گذاشته شده که امروز شما شاهد صحنه بودین که تعداد از جوانان، تعداد کسانی که تحصیل کرده بودند حضور پیدا کردند متاسفانه میزان بیکاری به حد رسیده که ما در این 102 بسته خود تنها 300 نفر ماستر داشتیم که اپلای کردند.
به اساس گفته های مسئولان اداره ثبت احوال نفوذ در بلخ، شرایط پذیرش در این بسته ها داشتن سواد و توانایی کافی برای انجام توزیع تذکره با باشندگان 14 ولسوالی در بلخ است که به صورت سیار انجام خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنین به مصاحبه که همکارم حفیظ آصفی ترتیب داده. در حالی که رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر مخالفان مسلح را به صلح دعوت کرده و حتی وعده داده که آنان را به صفت یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد، سؤال مطرح می شود که طالبان تا چی حد موفق شدند از یک نیروی نظامی به یک نیروی سیاسی انکشاف و عرضه وجود کنند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که با سخنان آقای رومان در این مورد آغاز می شود.
هنوز برخورد طالبان در مسائل افغانستان یک برخورد جنگی است و هر از چندگاهی ما شاهد یک سلسله انفجارات و انتحارها در شهر کابل و در دیگر مناطق افغانستان استیم. همچنان عملات مسلحانه که هیچ علائمی مبنی بر این که اونا انکشاف کنند از یک نیروی نظامی به یک نیروی سیاسی دیده نمیشه. در چنین یک خلای معلوماتی است که ریاست جمهوری افغانستان برای از اینکه امو حلقی پیشنهادات خود تکمیل کرده باشد، پیشنهادات سیاسی کردن که ایجاد میکرد یک مطالعه صورت بگیره و برخورد تفاضلی شود، همونطوری که شما گفتین که با کدام گروه های از طالبان چی نوه برخورد صورت میگیره و با کدام نوع گروپ های از طالبان کدام برخورد صورت میگیره. این یک برخورد عام است که از یک طالب عادی گرفته تا احتمالاً وقتی که نیروهای سیاسی در بین طالبان باشه تا نیروهای سیاسیش تا علاقات رهبریش، که من فکر میکنم پاسخ بسیار مثبت داده نمیشه. بر مبنای یک تحلیلی که معلومدار از طریق دستگاه های دولتی باید به وجود بیاید، تفکیک شود که کدام طالبا یا کدام بخشای از طالبا خواهان چنین حرکت های سیاسی هستند، باز به پاسخ به خواست های از اونا اگر چنین پیشنهادات ارائه شده، من فکر میکنم که باز امو مخاطب خود پیدا میکنه و مخاطب حتما پاسخ مثبت میده. چنان که ما میبینیم در زمانی که رئیس جمهور افغانستان چنین پیشنهادات کرد که یک نیاز بود برای تکمیل، پیشتر هم عرض کردم، اما ما پاسخ که دیدیم، پاسخ باز هم برخورد اما متعارف نظامی بود که یک عملی مسلحانه و یک حرکت انتحاری صورت گرفت در شهر کابل که خودش نمیتونه که بر بتابه پیشنهادات ریاست جمهوری افغانستان. اما چیزی که این خلا را پر میکنه، در عین حال کمک ایالات متحده امریکا را هم جلب کرده میتونه و با یک دست خوبتر میتونه ای را مطرح بسازه، با یک دست بالا میتونه مطرح بسازه، کشندن اینمی مسائل به ملل متحد است که متاسفانه افغانستان حالا نمیخواهیم که دلایلش چی است، شاید دیپلماسی ضعیف، شاید عوامل دیگه، نمیخواهیم که این قضیه را به ملل متحد بکشانند، چون ما حق داریم بنابر موافقتنامه‌ای که در ملل متحد است، بنابر قطعنامه‌ای که در اونجا وجود داره و منشور ملل متحد مخصوصا، ما حق داریم، کشور افغانستان حق داره که مطالبه بکنه که کشور همسایه ما به صورت قطع پایگاه‌های اختیاری مخالفین دولت افغانستان باید بند کنه و تسلیح و تجهیز و ایزامی از اونا را برای خرابکاری در افغانستان محدود بسازه و در آخرین تحلیل اونا را
چنانچه به تایید گفت شما، از شورای امنیت ملل متحد، اعضای دایمیش و اعضای مقدیش هم آمدن به افغانستان سفر داشتن تا حکومت افغانستان بتونه شواهد و اسناد را در امی موردی که شما به اشاره کردین ارائه بکنن، درست است؟
ما متاسفانه در این قسمت بسیار ضعیف هستیم. باید یک آسیب شناسی شود که چرا ما در قسمت ضعیف هستیم، علی رغم از اینکه ما و چندین دوستای دیگه ما در مطبوعات افغانستان بار باری را هم از طریق نوشته‌ها و هم از طریق گفتارها در تلویزیون‌های افغانستان مطرح کردیم، ولی دولت افغانستان همیشه برای از این کار تعلل می‌ورزه و یک وسیله که امو ایالات متحده امریکا است و استفاده از نفوذ سیاسی از اوست که او هم دچار نوسانات و ترجیحات خود ایالات متحده امریکا هم میتونه بالاش تاثیر داشته باشه که بسیار زیاد تا اکنون معصب نبوده، اما دیده شده که پالیسی های جدید چی نقش را ایفا میکنه. اما ما اگر از هر اهرم فشار و اهرمی که اختیاری است و قانونی است و بر مبنای منشور ملل متحد ما حق خود میدانیم به عنوان یک کشوری که معرض مداخله هستیم، هیچ گونه استفاده متاسفانه تا به حال نکردیم.
با در نظر داشته استراتژی جدید اداره آقای ترامپ در قبال افغانستان و آسیای جنوبی از یک طرف و رقمی که شما بیشتر هم به او مورد تایید گذاشتین به نظر کارشناسای در ایالات متحده که ایالات متحده نمیخواهد متحد دیرینه خود پاکستان ناراض بسازه، پس این بازی دوگانه چگونه خواهد بود؟ آیا امکان داره که امریکا تلاش بکنه تا چنین یک میانجی یا کشور سیومی را وارد بکنه تا یک خودش بتانه آهسته آهسته پای خود از این بنبست بیرون بکشه؟
با توجه به نقشی که تروریسم بین المللی و تروریسم منطقوی در ساحه بین الملل انجام میده، من فکر نمی کنم که به این زودی ها ایالات متحده امریکا پای خود بکشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زنان در سرتاسر جهان نسبت به مردان به فرصت‌های کاری دسترسی کمتر دارند. حتی اگر چنین فرصتی هم داشته باشند، باز هم مزد آنها به مراتب کمتر از مردان و امتیازات ناچیزتری دارند. این مطلب را سازمان بین‌المللی کار ملل متحد در یک گزارشی که تحت عنوان دورنمای اجتماعی استخدام جهان و تمایلات در سال 2018 به نشر سپرده است، بیان داشته است. این گزارش در حال انتشار می‌یابد که در اوایل این هفته روز بین‌المللی زنان تجلیل گردید. لیزا شلاین از ژنو گزارشی در این مورد فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که پیشرفت قابل ذکر در دورنمای کار زنان در طی 20 سال گذشته رخ داده است. در گزارش این تمایلات کارگری منعکس گردیده است، اما در این حال به فقدان مساوات نیز اشاره شده است که به طور دوامدار زنان از آن رنج بردند. به سطح جهان به اساس گفته سازمان بین‌المللی کار در برابر هر 10 کارمند مرد در جهان 6 زن استخدام گردیده است. گزارش به این نکته اشاره می کند که خلا در تساوی جنسیتی در کشورهای دارا کمتر، ولی در فقیرترین کشورها و کشورهایی که در آن افراد با عایدات متوسط روزافزونند این تفاوت بیشتر می باشد. به سطح منطقه گزارش نشان می دهد که وضعیت زنان در کشورهای عربی و شمال افریقا بدتر است، جایی که میزان بیکاری برای زنان دوچند مردان می باشد. این مشکل در کشورهای جنوب آسیا از لحاظ تفاوت جنسیتی در جایگاه دوم قرار دارد. دامیان گرمشاو، عامل تحقیق در سازمان بین‌المللی کار، به صدای امریکا گفت که مسائل اجتماعی و فرهنگی توانایی زنان را تضعیف می‌کند تا آنها بتوانند فرصت‌های کاری با مزد را در منطقه به دست بیاورند. گرمشاو می‌گوید:
I think all too often we might blame some of the variety in women's participation on women's.
به فکر من ما ممکن اغلبا به این بیندیشیم که برخی از اشکال اشتراک زنان را در قسمت طبقات و جاه طلبی آنان مورد ملامت قرار دهیم. اما باید گفت که هنوز نیز موانع زیادی سنت‌های اجتماعی و فرهنگی که مانع از حقوق زنان و دسترسی آنان به مواقع کاری می‌گردد باید مد نظر گرفته شود.
گرمشاو تذکر می‌دهد که مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌تواند موانع در راه استخدام زنان باشد. این حالت حتی در اروپا و ایالات متحده نیز تا یک حد موجود است. سازمان بین المللی کار اذعان می‌دارد که یکی دیگر از موضوعات خیلی مهم که توجه کمتری به آن معطوف گردیده است و آن خشونت و تخویف در جای کار است. این سازمان می‌گوید که این وضعیت غیر قابل قبول برای بار اول در ماه جون در کنفرانس سالانه مورد غور قرار خواهد گرفت. مقامات در سازمان بین المللی کار میگویند که بحث‌های این کنفرانس بیشتر روی یک پیمان ممکنه که به هدف جلوگیری از خشونت و تخویف خواهد بود دور بزند. هرگاه چنین کار ممکن شود، این میتواند وضع زنان را بهبود بخشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
معاون وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه اتهامات مخالفین را رد کرد که گفتند نیروهای حکومتی از گاز زهری در حملاتشان بر غوطه شرقی استفاده کردند. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس را تقدیم می‌کند.
فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت که گروه‌های شورشی در غوطه شرقی برای ساختگی کردن چنین حملات بیشتر و مقصر دانستن اردوی سوریه آمادگی می‌گیرند. اظهارات مقداد در حالی بیان شده است که نیروهای حکومتی سوریه روز شنبه موفق شدند تا در عمق ساحات شرقی دمشق پایتخت سوریه پیشروی کنند که به این ترتیب یک شاهراه عمده را قطع کردند. با قطع این شاهراه حرکت بین سه بخش ساحه تحت کنترل شورشیان سخت شده است و ضربه محکمی به جنگجویان مخالف وارد شده است که وعده کرده بودند تسلیم نخواهند شد.
محور یعنی مقاوم
نه روسیه و نه تمام کشورهایی که از جمهوری عرب سوریه در نبردشان علیه دهشت افغانی حمایت میکنند، استفاده ی هر گونه سلاح کیمیایی را بر قلمرو جمهوری عرب سوریه یا سایر قلمروها نخواهند پذیرفت، زیرا تعهدات این کشورها بسیار قوی است و آنها استفاده ی سلاح کیمیایی را از هر جانب باعث عبور از خط سرخ میپندارند.
رسانه دولتی سوریه و گروه نظارتی مخالفین گفت که نیروهای حکومتی شهرک هرستار را محاصره کردند و آن منطقه را از باقی ساحات اطراف آن که به نام غوطه شرقی است جدا ساختند. گروه نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفت که نیروهای حکومتی همچنین شاهراه اصلی را قطع کردند که غوطه شرقی را با بخش‌های جنوبی آن وصل می‌کند و با آن ترتیب شهرک دوما بزرگترین ساحه آنجا را منزوی ساخته است.
الجيش العربي السوري لم يستخدم
اردوی عرب سوریه وقتی در سال 2013 سلاح کیمیایی داشت از آن استفاده نکرد. اردوی سوریه از چنین سلاحی در جنگ بسیار سخت استفاده نکرد و بسیاری از شما می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم. و با وجود این که در آن زمان بسیاری از گروه های دهشت افغانی توانایی رسیدن به مناطق حساس را داشتند، هیچ کس نمی گوید که ما از سلاح کیمیایی برای جلوگیری از رسیدن آنها به مناطق حساس در سراسر جمهوری عرب سوریه استفاده کردیم. بنابراین به چه دلیل این حملات اکنون انجام می شود؟ ما هرگز از آن استفاده نکردیم، زیرا مجبور به استفاده از آن نشدیم.
حکومت سوریه و حامیان روسیه آن عزم دارند تا غوطه شرقی را از کنترل شورشیان بعد از 7 سال جنگ خارج سازند. آنها به تازگی حملات هاون و بمبارانشان را شدت بخشیدند تا راه سربازانشان برای پیشروی زمینی را پاکسازی کنند. تقریبا 1000 نفر در 3 هفته گذشته در بمباران جان باختند. در رویداد دیگر، رئیس جمهور ترکیه روز شنبه از ناتو به خاطر حمایت نکردن از عملیات نظامی جاری آن کشور علیه جنگجویان کرد سوری در سوریه انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که روز شنبه در اجتماع حامیانش صحبت می کرد از ناتو پرسید شما کجا هستید و آن ائتلاف را به برخورد دوگانه متهم کرد. اردوغان گفت که ترکیه برای ساحات جنگی در وقت تقاضا سرباز فرستاد اما در عوض هیچ حمایتی دریافت نکرد. ترکیه تهاجم نظامی انفرادی را علیه واحدهای حراست کردهای سوری یا YPG برای پاکسازی آنان از منطقه افرین در شمال غرب سوریه به تاریخ 20 ماه جنوری آغاز کرد. ترکیه YPG را سازمان دهشت افکن می‌پندارد اما ایالات متحده متحدین کشور در ناتو از جنگجویان YPG برای مبارزه با گروه دولت اسلامی حمایت می‌کند. اردوغان ناتو را ترغیب کرد تا به ترکیه کمک کند و گفت که سرحدات آن کشور اکنون در معرض تهدید است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.